أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره صحیحه دوم زراره بود و در صحیحه دوم زراره گفتیم که فقراتی هست که دلالت سامنه ایکم حجیت استصحاب میکنه. در فقره سوم و ششم خیلی به وضوح این قاعده نقض یقین به شک اومده بود که یقین رو به شک نقض نکن. اما در فقره چهارم هم باز اونجا می دیدیم که این مسئله نقض یقین به شک به عبارت ذکر نشده، اما مبنای جواب بوده. یعنی مبنای جواب همون مسئله استصحابه و دلالتش هم ظاهرن به تعبیری که بعضی اعلام هم فرمودن این بهتر از دلالت صحیحه اولاست، شبهه کمتره. فقط مسئله این قسمت سومه که دلالتش بر استصحاب به چه بیانیه. مرحوم های آخونگی بیانی آوردن که بگن دلالت بر استصحاب در اینجا از قاعده یقین بعد خلاصه جدا بشه، یک جوری تقریر بشه که استصحاب رو ما به دست بیاریم نه قاعده یقین رو. بیان صاحب کفایه اینه، ایشون گفتن این یقینی که تو این فقره سوم هست تو اینجا ما باید حمل بکنیم بر یقین به طهارت قبل از ظن اصابت. چرا این حرف رو میزنن؟ فقره سوم نگاه کنیم. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، گمان کردم که اصابت کرده، ولم اتیقن ذلك، یقین به نجاست ندارم. خب قبلش یقین به طهارت داشته دیگه، قبلش یقین به طهارت داشته، بعدن ظن به اصابت پیش میاد اما یقین نداره. فنظرت و فلم ار شیئا، از این فلم ار شیئا هم استفاده کردن که یک یقین به طهارتی بعدن این آقا پیدا کرده، چیزی ندیدم. اینا گفتن این چیزی ندیدم که انهو این آقا یک یقین به طهارتی بعدن براش چی شده؟ پیش اومده. خب چون گشته چیزی پیدا نکرده دیگه، درسته؟ گشته چیزی پیدا نکرده، یه یقین سامنه این کنده، یه یقین به طهارتی بعدن براش پیش اومده. بعد میگه که سم مسلی تو فرعی تو فی، نماز رو که خوندم الحمدلله دیدمش. نماز رو خونده نجاست رو دیده، اما بعد نماز سم مسلی تو، بعد نماز رو خوندم فرعی تو، یعنی بعدش نه تو اثناء نماز، این اثناء نماز خونده بود میشد همون صورتهایی که بعد بحثشو کردیم، نه بعد نماز دیدم جناب نجاست رو در روی لباسم. حضرت فرمودن غسل میکنی ولا توید. گفت چرا؟ حضرت فرمودن که لنک کنت علا یقین من طهارتک. این یقین من طهارتک کدوم یقینه؟ ما الان دو تا یقین تقریر کردیم که معلوم نیست حالا دومیشو بعضیا توش اصلا اشکال میکنن، حالا میرسیم. یقین قبل از اون ظن به اصابت اول کاریه، چون یقینه بعدن توش خلط و شبهه‌ای نشده، درسته نه؟ همین الان هم شما یقینه رو دارین، ظن به اصابت اومد و چیزی پیدا نکردین، نماز رو خوندین، یقینه به نجاست کردید، درسته؟ یقینه به نجاست اومد، اما اون یقین اولیه هنوز هم سر جا خودش هست. قبل از ظن به اصابت شما میدونید پاک بودید، الان هم میدونید پاک بودید، درسته نه؟ مثل استصحاب زمان متیقن و مشکوک یکی بود، زمانشون فرق میکرد، درسته نه؟ یادتونه که اینجا یقین به طهارته بوده است، یقین به طهارته بوده است، بعدن شک به نجاست اومده، شما برای ورود در صلات استصحاب کردید، نماز رو خوندید. اینجا میگه که چرا اینجوریه که نماز رو عاده نکنم؟ برای اینکه شما نباید یقین تو با شک میشکوندید، درسته؟ نه، یقین رو با شک نباید میشکوندید. خب این از این. اما اون یقین دومیه چی که فلم ارشیه توی سوال سوم، فانزنن تو انهو قد اصابهو، بعد از اون یقین به طهارت زن به اصابت پیدا شد برام، یقین نکردم، فنظرتو فلم ارشیه، چیزی ندیدم، درسته؟ نه، چیزی ندیدم. اگر اینجا یه یقینی پیش اومده براش، اگر یه یقینی پیش اومده، این یقینه بعد از اینکه نماز خوند فرعیتو فیه، بعد از نماز دیدم نجاست رو، این یقینه درسته یا غلطه؟ این یقین دومیه، شما جواب بدین درسته یا غلطه. دوباره سوال پرسیدم. ببینین اول کار یقینه به طهارت داشت، خیلی واضحه ها، فقط با هم باید باشین تا جواب بدین. اول کار یقینه به طهارت داشت، زن به اصابت پیش اومد، گشت چیزی پیدا نکرد، ندید، درسته؟ نه، دوباره یقینه به طهارت جدیدی براش پیدا شد. این یقینه به طهارت مال بعد زن به اصابت، درست؟ بعد زن به اصابت، بعد اینکه گمان کرد که یه خلاصه قطره درقی خورد به لباسش، اینجا چی شد؟ یقین مجددی به طهارت پیدا کرد، درست؟ نماز رو خوند، دید نه لباس نجس بوده، بعد نماز دید، ثم صلیت و فرعیت، نماز رو خوندن با ثم میگه، بعدش هم که میگه صلیت میگه فرعیت النجاست، فرعیت الدم. ببینید تو اینجا که میگه فرعیتو، این چیه؟ فرعیتو فی با فا هم میاره، یعنی بعد نماز دیدم. خب اینی که بعد نماز دیده، کدوم یقینش غلط بود؟ اون یقین اولی یا یقین دومی؟ دومی غلط بود دیگه، درسته؟ خیلی واضحه، درسته؟ نه، این یقین دومی غلط بود، اما یقین اولی غلط بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ نبود دیگه، یقین اولیه غلط نبود، یقین دوم. اگر ما اینجا علتی که حضرت آوردن ثم شکک فلیس یم بغیل که انتن غزل یقین به شک و به یقین اولی بزنیم، یقین اولی سر جاش درست هست، میشه استصحاب، به یقین دومی بزنیم چی میشه؟ ببرمایین میشه چی؟ به یقین دومی بزنیم چه قاعده ای میشه؟ بله؟ احسن، میشه قاعده یقین. یادتون اول کتاب تو این جلد گفتیم که ما یه قاعده یقین داریم که بعدن میفهمه این یقین قبلی اشتباه بوده، این شک، این قاعده یقین شک ساریه، توجه این یقین رو تختعه میکنه، استصحابش وقت یقینش رو تختعه نمیکنه، که تو خوب آدمی هستی، اصلا نقضش نه. ببینید گفتیم منظور از نقص کردنش هم به قول محقق اصفهانی چی؟ استمرارشه. یادتونه از قول محقق اصفهانی قشنگ تقریر کردن، گفتن که آقا یقینه اصل کار سر جای هست، شما وقتی که شک یقین داری به عدالت زید در روز پنجشنبه، شک کردید در عدالتش در روز جمعه، الان روز شنبه است، اینجا میگید استصحاب میکنم. یادتونه مثالشو میزدیم، روزش جمعه یک فوشی داده بود به یکی از اون فوشای ناجور، میگفتیم آقا این از عدالت ساقط کرد یا نه، اما نماز پنجشنبه که پشتش خوندیم که اون موقع مسلم عادل بود، جمعه که این کارو کرد من شک کردم توی عدالتش، درست یا نه؟ یقینه الان هم نماز رو قضا نمی کنی. اما این یقین دومیه که تو اینجا بعضی ها تقریر کردن که یقین به طهارت داشت، احتمال اصابت و زن به اصابت پیش اومد، گشت چیزی پیدا نکرد، دوباره یقین کرد، گفت آقا این پاکه پاکه، نماز خوندید، اچ تو من ندیدم این نجاستی، حواسم نبود، درسته نه؟ این نسبت به اون یقین دومیه، یقینو داره میگه ده غلط، این میشه قاعده یقین. قاعده یقین این بود که شما بیای بگی این روز پنجشنبه که من پشتش نماز خوندم، این یه آدمی بوده برای خودش بعد هم خلاصه یقین کنی که همون روز عادل که هیچی، خیلی وضعش خراب بوده، اون یقین هم اشتباه بوده، این میشد قاعده یقین، یادتونه؟ پس الان باید همه جواب منو بدین، اگر یقین دومیه رو بگیریم میشه قاعده یقین. برگردین اول کتاب بس قاعده یقین رو ملاحظه بکنیم، فرق استصحاب با قاعده یقین رو به خاطرتون هست، مفصل اینو صحبت کردیم در مورد استصحاب و قاعده یقین، گفتیم استصحاب با قاعده یقین فرق داره، درسته یا نه؟ فرق استصحاب با قاعده یقین رو اول بله مورد قاعده یقین، ببینید گفتیم استصحاب با قاعده مختجمانه فرق داره، با قاعده یقین هم فرق داره. قاعده یقین فهیه تتحقق و فی معزد تهد متعلق الیقین و شک ذاتن و زمانن، به اینکه متیقن عدالت زید یوم الخمیس باشه، مشکوک هم عدالت زید یوم الخمیس باشه، متأ اختلاف داشته باشه زمان یقین و شک، یعنی با تقدم زمان یقین بر زمان شک. این مثل اینه که حاصل بشه یقین روز جمعه به عدالت زید، روز خمیس بعد شک کنیم تو روز شنبه تو همونی که بهش یقین کرده بودیم در عدالت زید یوم الخمیس. یو عبر ان قاعدت الیقین به شک ساری، وجه اینه که شکی که حاصل شده بعد زمان حصول یقین سرایت میکنه و رجوع میکنه به طریق قهقرا به زمان حصول یقین و موجب تختعه یقین میشه و تبدلش به شک. اما تو استصحاب گفتیم یقین سر جای خودش هست، ببینید برای هم میگیم. پس اینجا در این سوال سوم به هیچ وجه من الوجوه شما این یقینه رو به اون یقین دومیه ای که بعدن میگن بعضیا پیش اومده براش، بر فرض که پیش اومده باشه، بعضیا میگن این یقین دومی در کار نبوده، برای همین میگن بزن به همون یقین اولیه، به اون یقین دومیه نزنین، ولی این استدلال بر استصحاب نیست، دلیل بر قاعده چی میشه؟ یقین میشه، ربطی دیگه به استصحاب پیدا نمیکنه. اما بزنین به اون یقین اولیه میشه استصحاب، درسته؟ روشنه؟ بریم سراغ بحث بعدی. این آقای آخوند حرفشون الان تو اینجا اینه، دارن میگن اینو به اونجا نزنی ها خراب میشه کار. توضیحش اینه که یقین در اینجا دو وجه داره، وجه اول اینو فقره میخونن، اصلش فقره است، ان الیقین فی هذه الفقره، این درش دو تا وجه احتمال داره. وجه اول این که مراد از یقین یقین به طهارت است قبل از حصول ظن به اصابت، اونو بیا بگیر. فإن الراوی، راوی داره فرض میکنه که بعد حصول این ظن نظر کرده به ثوب حتی یرن نجاسه ولم یجدها ولذلك قال فنظرت فلم ار شیئا، چیزی ندیدم. و معنی این چیه؟ هو انه بعد النظر لم يحصل له العلم بالاصابه، بعد نظر برای من علم اصابت حاصل نشد. پس اینکه گفت لم ار اشارتون الى عدم العلم بالاصابه و عدم العلم هو الشك و هذا هو المراد من اليقين و الشك في هذه الصحيحه، شک کرده، این عدم العلم شکه، نه اینکه اینو شما بیایی تقریر یقین کنی، این احتمال بچه اول. و علی ای حال پس مراد از یقین یقین حاصل قبل از ظن اصابته و امام نه کردن از نقض اون یقینی که قبل از ظن به اصابت بود به شکی که حاصل شد بعد از ظن به اصابت، و این بران منطبق بر استصحابه. یقین و شک هر دو متعلقن به طهارت با سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک. وجه دوم چیه؟ اینه که مراد از یقین یقین حاصل باشه بعد از حصول ظن به نجاست، یعنی همین یقین دومیه، و نظر در لباس و عدم وجدان نجاست، چون گفت نظر تو فلم علی شیئا، این کفایت کرد از حصول علم و عدم نجاست. فرق بین دو تا احتمال چیه؟ اینه که در احتمال اول افقد افتتح الصلاة مع الشك فی نجاست ثوبه، که مسبوق بوده به طهارتش، درسته یا نه؟ با شک وارد نماز شد، قبلا یقین داشت بعدا شک کرد استصحاب کرد وارد نماز شد. در احتمال دوم قد افتتها مع العلم بعدم نجاست المسبوقه بالظن فیها، تو احتمال دوم بعضی تقریر کردن که آقا اون موقعی که فلم ار شیئا این به یقین رسید، با یقین وارد شد، گفت من علم دارم بعدم نجاسه، نه با شک، درسته؟ با یقین وارد شد، با یقین دومیه. احتمال دوم میگه آقا با یقین وارد شد. وقتی که گشت چیزی پیدا نکرد، آقا چیزی نیستش که، با همین یقین بعدم، با این یقین دومی وارد نماز شد. با یقین دومی وارد نماز شد. قد افتتح مال علم به عدم نجاسته که مسبوق به زن بوده و این زن هم مسبوق به علم به طهارت بوده. و حين از انذار عن نجاسه بعد اتمام صلات يكون رؤيتها موجبه لتخطئه اليقين الذي كان حاصلا بعد الظن بالاصابه و النظر او الفحص عن النجاسه. این موجب تخطئه میشه، تخطئه یقین دومیه و این شأن قاعده یقینه، چون یقین به طهارت در قاعده استصحاب منتقض نیست. منتقض نیست به معنای که خاطع بوده باشه نسبت به زمان سابق، بلکه یقین به طهارت سابق در استصحاب صادقه، کاذب نیست. به خلاف یقین به طهارت در قاعده یقین، این منتقضه یعنی کاذبه. الان یقین دومی اگر واقعا محقق شده باشه کاذبه. این بچه دوم داره میگه یه یقین دوم پیش اومده، اما بعدش که نماز رو فهمید این یقین دومیه کاذب بود. با یقین دومیه وارد نماز شد، بعد فهمید کاذب بود، دروغ بود. درسته یا نه؟ اما احتمال اول چی میگه؟ میگه با یه یقین درست داشت از اول، شک کرد، با شک وارد نماز شد. خب با شک هم میشه وارد نماز بشه وقتی قبلش یقین باشه. چرا؟ چون که نقض یقین به شک نمی کنی، استصحاب میکنی. پس اگه اینو به یقین اولی بزنیم میشه استصحاب، به این یقین دومی بزنیم میشه یقین کاذبی که وقتی نمازو خوندم نجاستو دیدم فهمیدم یقین دومیه اشتباه بود. حالا اصلا این یقین دومیه وجود داشته یا نه؟ اینا ادعا کردن ها. ببینید تو احتمال اول بچه اول چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم یقین دومی نبود. شما گشتی یه چیزو پیدا که نکردی که نباید بگی من یقین دارم نیست. درسته نه؟ پیدا نکردم، نمیدونم هست یا نیست، گشتم پیدا نکردم، همین. چرا میگی یقین دوم پیش اومده؟ که بخوای اصلا بزنی به قاعده یقین؟ از کجا این یقین دومو در آوردی؟ این آقا گفت من ظن به اصابت پیدا کردم، گشتم چیزی ندیدم، درست یا نه؟ نگفت که من یقین پیدا کردم. لم عرک به معنای این نیستش که من یقین دومی برام پیدا شده. شما اومدی یقین دوم اینجا فرض کردی، بعدم این لاتن غزل یقین به شک و خاصی بزنی به یقین دومیه تا بشه قاعده یقین. غلط است، یقین دومی نداشتیم ما، یقینی که بخوایم تخطئه کنیم نداشتیم. لذا ببین در بچه اول گفته شکار کن اون یقین رو، بزن به اون یقین اولی قبل زنده به ثابت. وقتی زنده به ثابت پیش اومد، گشتی چیزی ندیدی، بگو ما چیزی ندیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما یقین به عدم پیدا نکردیم، یقین به وجودم پیدا کردیم نکردیم، ما هنو مشکوکیم. درست یا نه؟ قاعدش این، یعنی تو روایت یه یقین دومی درست کردن بعضی ها، خواستن به اون بزنن. حاصل این که صاحب کفایه میگن که اگر استصحاب کنیم احتمال اول رو، این سوال سوم دلالت بر حجت استصحاب میکنه. اگر استصحاب احتمال دوم بکنیم دلالت بر حجت قاعده یقین میکنه. منتها خودشون گفتن ظاهر احتمال اوله، چون واقعا تو احتمال اول ما یه یقین واقعی داریم و ظاهرا هم به همون میخوره و این روایت مربوط به استصحابه. آقای خویی میخوان تو ضمن کلام صاحب کفایه بگن اصلا چرا شما دوتا احتمال میدی میگی این یکی ظاهره، این احتمال دومیه غلطه. میگن قاعده یقین قوامش به دوتا امره، ایراد دارن ها. همون حرف که ما زدیم الان خدمتتون تقریر کردم، اصلا یقینه ایجاد نشده. بی خودی که از خودتون میگی یقین درست شده و ما یقین دوم درسته، بعد میگین این یقین هم کاذب بوده. اصلا هم چیزی نداریم ما یقین دومی. ببینین قاعده یقین قوامش به دوتا امره، یک یقین سابق، یکم شک ساری به معنی سریان شک به ظرف متیقن. کمان که علم پیدا کنیم روز جمعه به عدالت زید روز خمیس، بعد شک کنیم تو همون عدالت یوم خمیس، احتمال این که علم سابقمون جهل مرکب بوده. ایشون میفهمد اصلا هر دوش مفت بوده، نه یقین توش هست نه شک هست. چرا؟ میگن شک که فقدانش خیلی واضحه، چون مفروض اینه که بعد وقوع صلات که من شک پیدا نکردم که اون چیزی که یقین داشتم، بلکه یقین پیدا کردم که اون قبلی غلط بوده. چون تا نمازو خوندم که شک نکردم، تا نمازو خوندم نجاست رو همچی دیدم سفت، یه قطره گنده به اندازه یه مثلا فرض کن اصلا دوریالی هم بزرگتر، نمازو فهمیدم نابود، نمازم منهدم شد، یقین دارم. پس شک نیستش که این شکی که گفتی وجود نداره، بعد نماز یقین پیدا کردم، درست؟ این از این. اما یقین میگن اگر مراد یقینه به طهارت صبح قبل عروج زنه به نجاست باشه که اون سر جاش خوش هست و مبنای استصحابه، تبدیل به شک نشده، مکلف در فرض سوال علم داره به طهارت صبحش قبل عروج این زن. اگه مرادت یقین بعد از زن بوده، همونی که شمایی که قاعده یقین داری به این تمسک میخواستی بکنی، به این که قد زن به نجاسه فنظره ولم یجدها فتیقن به طهاره، اینجا ادعای تیقن به طهارت میخوای بکنی، این یقین اصلا تو حدیث شریف ذکر نشد. گفت من گشتم چیزی ندیدم، کی گفت من یقین نکردم، یقین کردم به طهارت؟ تو حدیث شریف کجا گفت من یقین کردم؟ ما هرچی این روایت رو پایین میکنیم و بالا میکنیم، تو اینجا میبینیم چی گفت. گفت فلم، میگفتش قد اصا فطلب توهو فلم اقدر علیه، نه ببخشید سوال سوم، فنظر تو فلم ارشیان ثم صلیتو. گفت من چیزی ندیدم. چیزی ندیدم یعنی یقین دارم؟ شما مثلا عینکتون رو گم کردین میگردین میگین من پیداش نکردم، من ندیدمش، یعنی این که مثلا یقین دارم که این اینک وجود نداشته اونجا نبوده؟ نه، میگه من گشتم پیدا شده گرد. یه چیزی رو میگردی پیدا نمیکنی، اون دوباره هم میدی میگرد، درسته یا نه؟ چیزی رو دنبالش بگردید نبینید به من این سش که یقین دارید که نیست. پس اینو از خودتون در آوردیم. آقای خوی حرفش اینه که این یقین دومیه اشتباهه، تو روایت اصلا نگفتن من یقین کردم، همچی چیزی نیست، یقین نکرده بی خودی دارید میگید یقین دومی هم وجود داره. این تخته دارن میکنن، این یقین از حدیث شریف ذکر نشده و مجرد نزل و عدم وجدان دلالت نمی کند به اینکه این یقین به طهارت پیدا کرده. نه خیر، همون زن رو داشته، پیداش نکرده، احتمال میداده باشه، احتمال هم میداده که نباشه. پس صحیحه اصلا اجنبی از قاعده یقینه، یعنی احتمال قاعده یقینم ندید، احتمالش هم ندید، نه که احتمال قاعده یقین رو میدیم شاید یقین دومی باشه، بعد فصل بعد یکی دیگه هم در میاد میگه مجمل شده، بعد دوباره بعد اون خواد بندازه. آقا یقین دومی بی سر و ته، تو روایت هم ذکری ازش نشده و رو حساب هم وقتی شما گشتی یه چیزی رو پیدا نکردی احتمالا میگی خب مشکوکه دیگه، درسته نه؟ یقینه رو بهش نمیرسی، مشکوکه براتون. پس آقای خویی سفت اومدن اینجا چکار کردن؟ میگن آقای صاحب کفایه این چیزی که شما اومدید فرمودید چیه؟ احتمال یقینی که اومد، قاعده یقینی که ذکر کردید بخواه بر اساس یقین دوم، مثلا یقین دومی وجود ندارد، یقین دوم وجود نداره، این از این. پس صحیح اجنبی است قاعده یقین و ظاهره در استصحابه. خب از این فارغ شدیم، از قاعده یقین بد خطری بود اگه میفتید این تو تامن قاعده یقین خواستن استثبات بزنن به قاعده یقین، این دلیلم از دست میدادیم، لذا تقریر کردن که نه آقا اینجا قاعده یقینی نخواهیم داشت. بریم سراغ مناقشه شارح وافیه در تطبیق استثبات بر بورد. سید سعد شارح وافیه یک مناقشه کرده در تطبیق لا تنقض الیقین به شک در مورد روایت، اومده گفته که اصلا علل اصف این روایت خیلی خوب روایتیه و اصلا صحبت نقض یقین به شک توش نیست، اینجا نقض یقین به یقین شده، تقریر قشنگی داره. میگه آقا این تعلیلی که اومد توی این سوال سوم ذکر کرد، من دوباره میخونم، قلت لمذالک برا چی من نمازم رو اعاده نکنم؟ تعلیل حضرت چی فرمودن؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارتت داری، ثم شکک بعدن شک کردی، فلیسه یم وقیله که انتن غزل یقین به شک ابدا، تو سزاوار نیستش که یقین تو به شک بشکونی، سزاوار نیست. میگن این تعلیل که اینجا اومده تعلیل عدم وجوب اعاده به حرمت نقض یقین به شک، درسته نه؟ این لازمش اینه که اعاده مصداق نقض یقین به شک باشه. شما اومدی تعلیل کردی گفتی چی؟ گفتی آقا اعاده نکن چون فلیسه یم بقیله که انتن غزل یقین به شک ابدا، تو سزاوار نیستش که یقین رو به شک نقض کنی ابدا، درسته؟ تعلیل کردین اینجا، این تعلیل برای عدم وجوب اعاده است، به حرمت نقض یقین به شک، لازمش اینه که خب اگه خواستیم اعاده کنی چیکار کردی؟ نقض کردی یقین رو به شک. اگر نقض کنی یقین رو به شک، اگه بشه یقین رو به شک نقض کرد، این میشه اعاده. اما وقتی حضرت فرمودن که لا تنقض الیقین به شک ابدا فلیس لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، این مبنا میشه برای عدم اعاده. تو یقین تو به شک نشکون، پس اعاده نکن، بر تو سزاوار نیست یقین به شک بشکونی، اعاده میشه اتا اعاده کنی، درسته نه؟ پس معناش اینه که اگر یقینمو با شک میشکوندم و نقضش میکردم باید اعاده میکردم، درسته نه؟ درسته یا نه؟ خوبه؟ تا حالا فعلا مفهوم گیریمون اشکال نداشت؟ خیلی خوب. لازمش اینه که ان یکون لاعاده مصداقا لنقض الیقین به شک، درست؟ تمام؟ درسته؟ خیلی خوب. معن الاعاده لیس نقض الیقین به شک، حالا که اعتراف رو گرفتیم میریم جلو، میگه اعاده که نقض یقین به شک نیست و شارح کنه به حرمت نقض یقین به شک، بل از مصادیق نقض الیقین به یقینه. چطور از مصادیق نقض یقین به یقینه؟ چون مکلف قد حصل له العلم به نجاسه و به وقوع صلاتی فی ثوب المتنجس، پس اگر اعاده میکرد نقض یقین به طهارت نکرده بود با شک، بلکه نقض کرده بود. فل اعادت و نقضون للیقین به طهاره، همون یقین اولیه که قبل از ظن به ثابت بود، اونو نقض کردی با چی؟ به یقین به نجاست، درست یا نه؟ چون واقعا ما تو مورد سوال سوم دو تا یقین داشتیم، یه شکی وسط بود، درست یا نه؟ اون شکی که وسط بود فقط برای ورود در نمازتون خوب بود، یقین به طهارت داشتیم، حین ورود به نماز شک کردیم تو نجاست، استصحاب میکنی وارد نماز میشی، درست یا نه؟ استصحاب میکنید وارد نماز میشی، انشالله که پاکم دیگه، یه انشالله میگی نماز که میخونید، چی میاد باعث میشه که شما نماز اعاده کنی؟ یقین به نجاست، درست یا نه؟ پس اینجا اگر خواستید اعاده کنید، اعاده بر اساس نقض یقین به یقین، به قول صاحب وافیه سید سعد شارح وافیه داره چی میگه؟ میگه فل اعادت و نقض لل یقین به طهاره بل یقین به نجاسه. وقتی که شما نماز رو خوندی قشنگ با 100% یقین دیدید یک نجاستی افتاده رو لباستون، حواستون هم نبود، گشتیم پیدا نکردیم، نجاستش هم هیچ کاری نمیشه کرد، درسته نه؟ پس این نقض یقین به یقین شد، نقض یقین به شک نشد. لا تنقض الیقین به شک، برای چی اومد این وسط؟ ببینید اشکالشونو. پس تعلیل مذکور در روایت منطبق بر مورد روایت نیست، تعلیل لابد و یکونه کبرا کلیه ینطبق علیه مورد روایت، تطبیق باید حتما تعلیل یک کبرای کلیه باشه، اینجا که کبرای کلیه نداریم که ینطبق علیه مورد روایت. ولو صح انطباق تعلیل هنا لابد ان یقال علی اعادتون اقزون لیل یقین به تاره به شک فیها و نقض الیقین به شک منهی عن انضمام این کبرا، به صغرا نتیجه میده که اعاده منهی عنه و معنی نهی از اعاده عدم لزومشه، یعنی اعاده لازم نیست نکن، لکن نرا عدم تمامیت صغرا، این قیاس مخدوشه در مقام چون کبرا برش منطبق نیست و هو تعلیل فی روای علی صغرا، تعلیلی که در روایت بر صغرا آوردی منطبق نیست، اینجا نقض یقین به یقین بود، شما تقریر استدلالتون نقض یقین به شک بود، بگفتید نقض یقین رو به شک نقض نکن، اصلا روایت جور در نیومد، تعلیل با مورد منطبق نشد، بعد یه جوری یه فکر بکنید به حال این روایت چیکارش بکنید. بعد میگه نه صحیح هست این تعلیل مذکور در روایت علت باشه برای جواز دخول در نماز، چون زراره متیقن به طهارت بوده بعد شک کرده درش، فهو عند افتتاح الصلات ينطبق عليه التعليل، تعلیل برش منطبقه، فإن عدم جواز الدخول في الصلاة نسبت به زراره از باب نقض یقینش به شک است، شارع نهیش کرده از این مسئله، گفته لا تنقض اليقين بالشک، معنای این هم اینه که جایز داخل در نماز بشی فقط، اما مسئله اعاده نقض یقین به شک نیست، نقض یقین است به یقین. این فرمایش شارح واقفیه سید سعد. این سید سعد نه آسد محمد واقل سعد باشه، با این سید سعد، سید سعدی که از قدم هاست. جواب اول از صاحب کفایه، صاحب کفایه جواب دادن. جواب صاحب کفایه اینه: لا یکاد و یمکن تفسی از این اشکال الا به اینکه این حرف رو بزنیم. نجات پیدا میکنیم فقط با این حرف که بگیم شرط در نماز فعلا هین التفات به طهارت خبثیه که لباسم نجس شده یا نه، احرازشه ولو با اصل یا قاعده. من اینو میخوام اصلا تو نماز، من طهارت واقعیه که نمیخوام، که گفته که خود طهارت واقعیه رو ما نمیخوایم تا بگیم نماز فاقد شد به طهارت واقعیش، با اون یقین نماز باطل شد. آقا با همون شک نماز ما طهارت چی میخوایم؟ اصلی میخوایم، طهارت احراز، احراز طهارت، طهارت ظاهری میخوایم. به تعبیری طهارت چی میخوایم؟ طهارتی که با اصل و قاعده درست شده باشه. نفس طهارت رو نمیخوایم تا شما بگی با یقین منهدم شد. به عبارت نخرا طهارت خبثیه شرط واقعی نیست برای نماز، مثل طهارت حدثیه. تو طهارت حدثیه باید واقعا وضو داشته باشی، نمازی که خوندی فهمیدی ای ما که وضو نگرفته بودی این باطله. اما تو طهارت خبثیه شما استصحاب بکنی کافیه، ما استصحاب کردیم دیگه، دوری نیست. بعد اینکه دیدید نجاستو میدونید طهارت واقعی نداشتیم، یه دور نیست طهارت واقعی نداشتم به جهنم من اون استصحاب بگردم برام کافیه، یه عمر استصحاب بکنید نماز بخونید، بعد فهمید همه نمازاتون بدون طهارت واقعیه بوده، یعنی همه رو تو لباس نجس خوندید، همه نمازاتون صحیح نوشجونتون، هیچ کدومشون اشکال نداره. شما طهارت واقعیه میخوان چیکار؟ خدا ازتون طهارت واقعیه نخواسته. اینا که خیال میکنن بعد حتما یه جوری بشورن همه چیزاشون طهارت واقعی داشته باشه، بعد یه عمر گرفتن و بعد میگن خدا گفت من کسی نگفتم شرط نمازتون طهارت واقعی است، من گفتم همینجوری یه جوری درستش کن بگو یه اصلی قاعده ای شک داشتم، من که یقین نداشتم که همشم قبول، واقعا هم نجس بود. تمام عمرتون نماز رو لباس نجس بخونید، اما فقط یه کار بکنید، یه استصحاب داشت، این استصحاب کمکتون میکنه، نمیخواد بی خودی آب بکشید. این وسواسیار بهشون چی میگی؟ یه روز بگو من آب میکشم همه رو، نمازاتم بگو قضا میکنی، بچت برات قضا میکنی، فعلا بخون. ببینید یه استصحاب کافیه، تمام عمر رو لباس نجس نماز خوندید، خیلی عالی. خلاصه نه قد افتتح الصلات و اتمها مع احراز طارن الخبث. این جواب مرحوم آقای صاحب کفایه از این اشکالش سید سعد. جواب دوم از شریف العلماء است. شریف العلماء هم تقریبا رو همین مایه رفته جلو، تعلیل رو گفته، بیانش اینه که تعلیل به ملاحظه قاعده اقتضا امر ظاهری برای اجزا درسته، اونم حالا با استصحاب نیامده جلو، میگه امر ظاهری اجزا داره یا نه؟ مگه بحث اجزا رو ما نخوندیم؟ تو بحث اجزا چی گفتیم؟ گفتیم امر ظاهری مجزیه دیگه، درست یا نه؟ اینم به درد وسواسی ها میخوره، یعنی اگه اون استصحاب رو قبول نکرد و طهارت واقعی شرط نیست، اون که خیلی حرف خوبی بود، اصلا طهارت واقعی شرط نیست. این دومیه، آقا امر ظاهری همیشه مجزیه، فصحیحه به تعلیل ها تدل و علا اقتضاء امر ظاهری للاجزا، لانه علا اساس اجزاء امر ظاهری در مقامه که طهارت ظاهری محرز شده به استصحاب، این مجزی از طهارت واقعیه. شما میخوای بگی طهارت واقعی شرطه؟ خیلی خوب، تو اولی اشکال اولی بود اصلا طهارت واقعی شرط نیست، جمع کنیم بساط بس تو. اشکال دوم اینه که خیلی خوب، میگه طهارت واقعی شرطه، آقا امر ظاهری مجزیه، یه عمری با امر ظاهری شما این نماز رو با لباس نجس بخون، آخر کار چی بگو؟ بگو طهارته، امر ظاهری مجزی از امر واقعیه، پس طهارت ظاهریه ای که محرز شده به استصحاب مجزی از طهارت واقعی است. اینم جواب دوم از کی؟ از شریف العلماء. یه چیز نوشیم تو مصباح الاصول اشتباه شده، این جواب به شیخ انصاری نسبت دادن، شیخ انصاری این جواب قبول نداره، اشکال برش کرده، اشکالش جلسه و آینده ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.